خاورې تیر شي.
دغه درنو د سنډ د ازادي رادیو د دې سات مزګرنې خبري مجله په همدې ځای پته ورسیده. خو د ورستي خبري مجلې د اوریدو لپاره را سره تم شي چې قربي سلطان محمد سرور ده او همداشي بر سره په استډیو کې نسته.
تشکر صالح جان. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون آغاز می کنیم.
انفجار یک بم در شهر قندار سبب خسارات انگفت مالی شد. رئیس جمهور افغانستان قتل 6 تن از بزرگان قومی در ولایت خوست را با شدت محکوم کرده است. و رئیس جمهور ایران امروز از امریکا خواسته است تا از معامله مبادله یورانیم در برابر مواد سوخت هسته‌ای آن کشور حمایت کند. قوای آیسف و رهبری ناتو در افغانستان میگوید بعد از آن که ازبکستان ترافیک خط ریل را به تاجکستان به تعلیق در آورد، در نظر دارد مسیر بعضی تدارکات خود را تغییر دهد. گوید اسکا، یک سخنگوی ناتو با آژانس خبررسانی رویترز، گفته است تعداد از وسایل نقلی که مواد تدارکاتی ناتو را انتقال میداد متوقف شده است. این رویداد دلالت به تنش‌ها در منطقه میکند. عثمان کلندروف، معاون کمپانی ریل دولتی تاجکستان، گفته است 2500 وسایل نقلی که قرار بود به تاجکستان برسد به تاریخ 24 می جاری در ازبکستان متوقف شده است. به گفته وای، بیش از 300 وسایلی که اموال ناتو را انتقال می‌دهد از جمله وسایلی است که در ازبکستان متوقف گردیده است. مقامات محلی ولایت قندهار تایید کردند که انفجار چاشت امروز در مقابل دفتر گروه بازسازی این ولایت خسارات انگفت مالی را امرا داشت. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته است در نتیجه بمبی که در یک موتر کرولا جابجا شده بود، بیش از 20 موتر و موتورسیکل از بین رفته است. در همین حال، در نتیجه برخوردهای نیروهای امنیتی با افغان با مخالفان مسلح در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار، دو پلیس به قتل رسیده است. از سوی دیگر، در اثر انفجار دیگر در مربوطات ولسوالی پنجوایی قندهار، دو عسکر اردوی ملی کشته شدند. قبل از آغاز عملیات گسترده ناتو به رهبری آمریکا، ولایت قندهار در این اواخر شاهد خشونت‌های پی در پی بوده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، امروز قتل 6 تن از بزرگان قومی ولسوالی دومنده ولایت خوست را به شدت محکوم کرد. طبق اعلامیه مطبوعاتی سخنگوی رئیس جمهور، افراد مسلح به تاریخ 2 ماه جاری این 6 بزرگ قومی را از خانه هایشان بیرون کرده و سپس به قتل رساندن. در این اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور کرزی برای مقامات محلی این ولایت دستور داده است تا عاملان این رویداد را دریافت کرده و به پنجه قانون بسپارند. یک هیئت دولتی به سرپرستی عبدالرحمن اشرف، مشاور رئیس جمهور افغانستان در بخش معادن، به ولسوالی بلخاب رفته و 200 فامیل را که در اثر لغزش یک کوه در قریه جی این ولایت از خانه هایشان بجا شدند، کمک نقدی کند. با گفته مقامات محلی ولایت سرپل، این کمک شامل 10,000 افغانی برای هر فامیل می باشد. با گفته مسئولان محلی، لغزش این کوه چندین قریه را قسمان متضرر ساخته است و بیش از 200 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان گردیده است. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 3 تن از قاچاقبران مواد مخدر را یک جا با 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کابل و فراب بازداشت کردند. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان، 2 تن از قاچاقبران مواد مخدر که مهره‌های اصلی یک شبکه توزیع مواد مخدر در کابل بودند، از ساحه کوتاه نو بازداشت گردیده و از نزد آنها 12 کیلوگرم هروئین به دست آمده است. یک قاچاقبر مواد مخدر در ولایت فراب نیز دستگیر شده است. طبق گزارش‌ها، این شخص مقدار 78 کیلوگرم مواد مخدر نو کریستال را در یک موتر جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را به ایران انتقال دهد. در مورد هویت این 3 قاچاقبر مواد مخدر توضیحات ارائه نشده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف امروز 7 تن کشته شدند. این حادثه ترافیکی صبح امروز در منطقه سخی‌آباد شهر مزار شریف زمان صورت گرفت که یک موتر نوی سراچه با یک موتر باربری تصادم کرد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. قانونگذاران آمریکا میگویند آنها انتظار ندارند که کنگره آمریکا تعزیرات جدید را علیه ایران حداقل تا اواخر ماه جون تصویب کند. به گفته آنها، این امر برای شورای امنیت سازمان ملل متحد وقت کافی را در اختیار میگذارد تا دور جدید از تعزیرات بین‌المللی را علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور وضع کند. کریس داد، رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا، و هاوارد برمن، رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، گفته‌اند آنها تصمیم گرفته‌اند تا اعمال تعزیرات جدید را بالای ایران به تعویق بیندازند. طبق یک اعلامیه مشترک آنها گفتند به این نظرن که تعزیرات جدی و همه‌جانبه مؤثرترین روش به خاطر ترغیب ایران خواهد بود تا این کشور تلاش‌های خود را به منظور پیدا کردن قابلیت ساختن سلاح هسته‌ای کنار بگذارد. در چند هفته آینده انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد دور چهارم تعزیرات علیه ایران رای بدهد، زیرا تهران هنوز غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نساخته است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که تهران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را دارد، ادعایی که ایران همواره آن را رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز از آمریکا خواسته است تا از معامله مبادله یورانیم در برابر مواد سوخت هسته‌ای آن کشور حمایت کند. احمدی نژاد همچنان هشدار داد که این آخرین چانس برای حل بنبست اتمی میباشد. در بیانیه تلویزیونی رئیس جمهور احمدی نژاد با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر وی از این فرصت استفاده نکند، ایران مایل نیست که چانس دیگر را فراهم سازد. وی در مورد چنین میگوید:
آقای اوباما باید بداند این بیانیه یک فرصت تاریخی برای اوست که نشان دهد میخواهد تغییر ایجاد بکند، میخواهد به حقوق ملت‌ها احترام بگذارد.
احمد رینجات از دیمیتری مدویدیو رئیس جمهور روسیه نیز تقاضا کرده است در مورد حمایت از موقف واشنگتن تجدید نظر کند. کشورهای غربی معامله مبادله یورانیم را در برابر مواد سوخت هسته‌ای که به میانجیگری ترکیه و برزیل در ماه جاری صورت گرفت رد می‌کند. طبق این معامله ایران، یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می‌فرستد و در عوض مواد سوخت هسته‌ای را به دست خواهد آورد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای جهان خواسته است تا پاسخ کره شمالی را به خاطر غرق ساختن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی بدهد. بعد از ملاقات با رهبران کره جنوبی در سوئیل، پایتخت این کشور، کلینتون چنین گفت:
The international independent investigation was objective.
تحقیقات مستقل بین‌المللی بی‌طرفانه بود. شواهد قاطی وجود دارد و نتایج آن غیر قابل اجتناب است. تحریک کره شمالی غیر قابل قبول است و جامعه بین‌المللی مسئولیت و وظیفه دارد تا در برابر آن پاسخ دهد. کلینتون همچنان گفت ایالات متحده با کره جنوبی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات مناسب نیست مشوره خواهد کرد. در همین حال معاون وزیر خارجه چین گفته است کشورش هنوز معلومات در مورد غرق شدن کشتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنان گفته است گفتگوها در زمینه بهتر از برخوردها است. کره شمالی اتهام را رد می‌کند که در غرق شدن کشتی کره جنوبی دست داشته است. در نتیجه غرق شدن این کشتی 46 تن کشته شدند. کره شمالی همچنان هشدار داده است که هر گونه اقدام تلافی جانانه علیه آن کشور جنگ را در پی خواهد داشت. و وزیر خارجه روسیه امروز آمریکا را به خاطر آوردن دستگاه راکت‌های پتریوت در پولند مورد انتقاد قرار داد و گفته است این اقدام نه به امنیت کمک می‌کند و نه اعتماد به وجود می‌آورد. در اعلامیه‌ای که از طریق قصر کرملین به نشر رسید، وزیر خارجه روسیه به طور فوری در مورد اقدام بالمثل توسط روسیه چیزی نگفته است. راکت پتریوت راکت سریول سیر می باشد که علیه راکت های دیگر در هوا به کار گرفته می شود. جزتام راکت های پتریوت به روز دوشنبه در پولند نزدیک به سرحد روسیه منتقل شد. مقامات آمریکایی گفتند هدف آوردن این جزتام در پایگاه نظامی مرگ پولند تربیه نیروهای پولندی می باشد. فتح محمد بها اخبار ورزشی و اقتصادی افغانستان را ارائه می کند.
بانک جهانی اعلان کرده است که 50 میلیون دلار آمریکایی را به هدف تقویت ادارات گمرکی در افغانستان اختصاص داده است. در یک اعلامیه‌ای که بانک جهانی در کابل در این مورد منتشر کرده گفته است که از این پول برای مدرن ساختن سیستم‌های کاری گمرکات و آموزش کارمندان آن استفاده خواهد شد. این کمک در حال صورت گرفته است که از ظرفیت پایین فعالیت گمرکات و همچنین فساد اداری در آن شکایت‌های زیاد وجود دارد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص در زمینه رشد اقتصادی و استفاده از فرصت‌های موجود در منطقه مرکز جدید را در کابل تأسیس می‌کند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان گفته است که این مرکز فردا به اشتراک شماری از اعضای کابینه و سفرهای کشورهای منطقه افتتاح خواهد شد. انتظار می‌رود که این مرکز بتواند تحرک تازه‌ای را در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان ایجاد کند. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های فوتبال جام دوستی در هرات با پیروزی تیم اردو با پایان رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها 8 تیم از ولایات کابل، بلخ، فرا و هرات اشتراک کرده بودند. در خبر آمده است که تیم‌های ولایت فرا و هرات به ترتیب در این مسابقات مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. و مسابقات فوتبال که از چند به این طرف در ولایت غزنی راندازی شده است، وارد مرحله حساس گردیده و تیم‌های اشتراک کننده تلاش دارند تا در جدول مسابقات نهایی یا فاینال شامل شوند. در این رقابت‌ها 22 تیم اشتراک کردند. روز گذشته در ادامه این مسابقات تیم پیمان توانست تیم حیدرآباد را مغلوب بسازد.
ساعت 6:40 عصر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. تفصیل این موضوعات و مسائل را در این برنامه با هم دنبال میکنیم. در حالی که اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه ادامه دارد، برخی از اعضای این جرگه تهدید کردند که اگر خواسته هایشان برآورده نشود در جرگه مشورتی سال شرکت نخواهند کرد. کمیته صلیب سرخ جهانی میگوید یک برنامه آموزش کمک های اولیه صحی را برا انداخته است که مخالفین مصالح دولت را نیز در بر میگیرد. گزارش هم از یک بحث آزاد درباره دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا داریم و هم خواهید شنید که کار بخش اول راه آهن از شهرک بندری حیرتان تا میدان هوایی مزار شریف افتتاح گردید. گزارش هم از اوضاع متشنج در شبه جزیره کوریا داریم، با ما باشید. در حالی که اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان وارد پنجمین روز خود می شود، گزارش ها می رسانند که شمار از اعضای این جرگه تهدید کردند، در صورتی که 11 وزیر کابینه جدید جهت اخذ رأی و محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالت اضطرار جهت پاسخ به ولسی جرگه حاضر نگردد و تنش ها میان کوچی ها و اهالی بهسود و دای مرداد خاتمه نیابد، جرگه ملی مشورتی صلح را تحریم خواهند کرد. اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که تصمیم نهایی در این زمینه در جلسات شورا اتخاذ نشده و صرف یک عده محدود چنین طرح را با هم دارند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با توضیحات بیشتر گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه این شایعات را رد کرد که مسئله عدم اشتراک اعضای ولسی جرگه در جرگه ملی مشورتی صلح از سوی هیئت اداری ولسی جرگه تصویب شده است. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه این مطلب را به روز چهارشنبه در گفت و شنود اختصاصی با رادیو آزادی پس از آن ابراز کرد که گفته شده شماره از اعضای ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی 11 وزیر کابینه جهت اخذ رأی و همچنان عدم اشتراک آقای خلیلی رئیس کمیته حالت اضطرار جهت پاسخدهی به سوالات نمایندگان مردم جرگه مشورتی سال را تعیین کردند. آقای خواصی گفت که صحبت های اساسی در این مورد صورت نگرفته و موضوع رسما تصویب نشده است.
در رابطه به عدم اشتراک در جرگه مشورتی سال، ولسی جرگه کدام فیصله نداره و هنوز ولسی جرگه فیصله نکرده که اینا اشتراک میکنه. طبیعی است که قبلا به این معنا بوده که اشتراک میکنه، اما عدم اشتراکش هنوز فیصله نکرده.
در حالی که اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان وارد پنجمین روز خود می شود، شایعات در مورد عدم اشتراک اعضای ولسی جرگه در جرگه ملی مشورتی سال به گوش می رسد. جرگه ملی مشورتی سال قرار است به تاریخ 12 جوزا در شهر کابل برگزار شود. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم به شمول اعضای هر دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. شماره از اعضای ولسی جرگه همچنان خانه خاتمه دادن با معزله کوچی ها و ساکنان مناطق بهسود و دای میرداد گردیدند. حامیان هر دو طرف در شورای ملی تهدید کردند که هرگاه تنش‌های موجود خاتمه نیابد، آنها در جرگه ملی مشورتی سال اشتراک نخواهند کرد. در این حال کارشناسان افغان از جمله انجینر متیولاه خروتی معتقد است که حرکت شماره اعضای شورای ملی در این خصوص یک حرکت نمایشی برای کمپاین انتخاباتی است و شرکت و یا عدم شرکت این افراد نمیتواند روی نتایج جرگه تأثیری داشته باشد.
در آزادی رادیو خبری مجله هوری،
کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ابتکار اجرای یک برنامه تازه‌ای را در دست گرفته است که برای مردم به شمول مخالفین مصالح دولت در مورد کمک‌های اولیه صحی آموزش می‌دهد. مسئولین صلیب سرخ در افغانستان گفتند که تاکنون ده‌ها تن از مخالفین دولت افغانستان در کنار نیروهای امنیتی این کشور این آموزش‌ها را فرا گرفتند. قرار است روند این آموزش همچنان ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
در حالی که ادامه نبردها و انفجارات در افغانستان تا هنوز هم از میان طرفهای درگیر و مردم قربانی می‌گیرد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برنامه آموزش کمک‌های صحی را برای طرفهای درگیر و مردم عادی افغانستان جنگ زده آغاز کرده است. عبدالحسیب رحیمی، یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، برای رادیو آزادی گفت که آموزش کمک‌های اولیه صحی برای مخالفین دولت افغانستان نیز فراهم شده است.
البته این آموزش های کمک های اولیه و توزیع نمودن بسته های کمک های اولیه کار نو نیست که کمیته بین المللی صلیب سرخ کرده باشد. ما نه تنها مخالفین مسلح دولت در این عرصه آموزش میدیم، بلکه پلیس ملی و اردوی ملی افغان هم ما در این عرصه ارزی خدمات اولیه طبی آموزش میدیم که این اونا را قادر به این میسازه که در میدان جنگ زخمی هایشان تا رسیدن به شفاخانه تداوی بکنند.
با گفته وی، برای بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان و 10 تن از مخالفین دولت آموزش داده شده است. اما وی در مورد محلی که برای مخالفین مسلح دولت این آموزش‌های صحی فراهم گردیده بود معلومات نداد. در اعلامیه‌ای که از سوی صلیب سرخ در کابل به نشر رسیده آمده است که این آموزش‌ها برای بیشتر از 40 دکتر جراح افغان از سراسر افغانستان نیز فراهم شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز تاکنون در مورد تبصره نکردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سالهای زیادی به این طرف در افغانستان فعالیت دارد، اما کمک رسانی به زخمی های جنگ بخش عمده فعالیت آن را تشکیل می دهد.
گزارش بود درباره برنامه آموزش کمک های صحی اولیه از سوی صلیب سرخ جهانی به مردم که مخالفان مسلح دولت را نیز در بر می گیرد. نتایج و دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن در یک بحث آزاد بعد از چاشته روز چهارشنبه در کابل مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بحث آزاد بر علاوه برخی از وزرایی که در این سفر رئیس جمهور کرزی را همراهی می‌کردند، شمار اعضای شورای ملی، کارشناسان و برخی محصلین پوهنتون شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان این سفر را در زمینه از میان برداشتن تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن و جلب کمک‌های بیشتر آمریکا به افغانستان مؤثر خواندند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن و مسائلی که در این جریان مورد بحث قرار گرفته هنوز هم موضوعات داغ روز در افغانستان است. انتظار می رود تا تصامیم و تعهدات تازه‌ای که صورت گرفته در عمل پیاده شود. همین مسئله موضوع بحث آزادی بود که بعد از ظهر روز چهارشنبه در کابل برگزار گردید. در این بحث وزرای زراعت، معادن و کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین که رئیس جمهور کرزی را در سفر به ایالات متحده همراهی می کردند، راجع به بحث‌های با مقامات آمریکایی و دستاوردهای سفر به حاضرین به صورت مفصل معلومات دادند. در این برنامه برخی اعضای ولسی جرگه، کارشناسان و تعداد محصلین پوهنتون نیز شرکت داشتند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان گفت تماس‌ها برای پیگیری تعهدات و ملاقات‌هایی که هیئت افغانی با جانب ایالات متحده داشته است ادامه دارد.
روز اولی که ما رسیدیم به افغانستان، شبش مجلس اول خود دایر کردیم و متداوم از امروز تا به امروز بحثا دوام داره، سر از اینکه برنامه‌های ملی رو اونا تعریف شه بهتر درک بکنن و مکانیزمای رو وجود بریم که اونا پول خود برای برنامه‌های ملی بتن، در دیزاین برنامه‌های ملی اونا شریک شون با ما، کمک‌های تکنیکی برای ما بتن. در این قسمت جدا بحث روان است. تا کنفرانس کابل ما امیدوار هستیم که اونا بتونن تعریفات بسیار خوبی را از برنامه‌های بزرگ و ملی دولت افغانستان داشته باشن.
محمد آصف رحیمی، وحید الله شهرانی و آمنه افضلی، وزرای زراعت، معادن و کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین گفتند آنان در دیدار با مقامات ایالات متحده راجع به برنامه‌ها و پلان‌هایشان در راستای انکشاف زراعت، معادن، برنامه‌های انکشافی و مشکلات زنان بحث‌های گسترده‌ای داشتند و تعهد همکاری را در این خصوص دریافت کردند. در همین حال داوود سلطانزوی، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، گفت که حکومت افغانستان باید برای جلب این کمک ها ظرفیت های خود را ارتقا بدهد و با فساد مبارزه جدی صورت بگیرد.
اول وقتی که ما این کمک ها را می خواهیم جذب بکنیم، ظرفیت مصرفی خود در یک چارچوب معقول و شفاف باید بلند ببریم. در ما عین زمان باید با فساد مبارزه شعاری نه بلکه مبارزه عملی بکنیم و فساد واقعا از بالا و پایین در سیستم افغانی از بین ببریم، اعتماد مردم را جلب بکنیم.
حامد کرزی اواخر ماه گذشته شمسی با تقریبا بیشتر اعضای کابینش برابر درخواست رئیس جمهور اوباما به واشنگتن سفر کرد و رؤسای جمهوری دو
کشور پیرامون تقویت روابط و گسترش همکاری ها بحث و تبادل نظر نمودند. آقای کرزی پس از آن به آمریکا رفت که احساس میشد تنش ها میان افغانستان و ایالات متحده افزایش یافته است، اما شرکت کنندگان این بحث آزاد سفر رئیس جمهور کرزی را به واشنگتن سودمند دانسته گفتند. این سفر توانست به نگرانی ها در زمینه تشنج و تیرگی روابط افغانستان آمریکا پایان بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان برای مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دیگری که فعالیت‌های خود را در کابل آغاز می‌کند، جواز صادر کرد. مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا روز چهارشنبه جواز فعالیت خود را به دست آورد، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفتند که برای آنان بلند بردن کیفیت درس و همچنین تقویت ظرفیت‌های کادر علمی این پوهنتون بسیار مهم است. در این مورد فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایت افغانستان یکی پی دیگری ایجاد می شود و تعداد این مؤسسات همین اکنون به 30 مؤسسه تحصیلات عالی رسیده است، شکایات زیادی تا هنوز هم در مورد نحوه تدریس در این مؤسسات تحصیلی، فیس بلند آن و همچنان نبود کادرهای برجسته وجود دارد. به روز چهارشنبه مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا در کابل جواز فعالیت به دست آورد. سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به هنگام دادن مجوز فعالیت به این مؤسسه تحصیلی گفت که آنان تلاش میکنند تا فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معیاری باشد. وی در ادامه چنین گفت:
و امیدواریم که مؤسسات ما هم ضمن کار خود، یعنی تولید این اندیشه و هم حتی در نامگذاری ها به هویت فرهنگی و تاریخی کشور ما توجه را داشته باشه. وزارت تحصیلات عالی از این مؤسسات جدا حمایت میکنه. تأسیس این مؤسسات باعث یک رقابت مثبت و رقابت آزاد حداقل در ساحه معارف و در ساحه امور تحصیلی میشه.
روند دادن مجوز با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان از سالها به این طرف آغاز گردیده است. این مؤسسات عمدتاً در ولایت کابل، هرات، بلخ و ننگرهار فعالیت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می‌گوید که این مؤسسات تحصیلی توانستند حدود 20,000 محصل را جذب کنند. اما محصلین این پوهنتون‌ها در مورد نبود استادان با تجربه و نمایشی بودن استادان خارجی در آن انتقادات و شکایت زیادی دارند. یکی از محصلین این مؤسسات تحصیلی در کابل چنین می‌گوید:
پوهنتون های شخصی میتونن که میتودهای درسی خوبه برای ما مهیا بسازن و از ما سیستم درسیشون بسیار راضی هستیم. راستی که درس خوب میتونن، فیسی که میگیرن اعتیاد هست.
دکتر محمد امین احمدی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا گفت که آنان تلاش میکنند برای محصلین امکانات بیشتر آموزشی را فراهم کنند، اما وی به جذب کمک های مؤسسات بین المللی نیز در این راستا اشاره کرد و خواست تا مؤسسات بین المللی نیز در زمینه ارتقای ظرفیت های آموزشی در مؤسسات همکاری کنند. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید که به خاطر بهبود کیفیت و جلوگیری از خودسری مؤسسات تحصیلات خصوصی در زمینه اجرای نصاب درسی، مقرره را نیز تصویب کرده است که تا حد زیادی مشکلات را نیز رفع نموده است.
کار بخش اول راه خط آهن از حیرتان تا کنار میدان هوایی مزار شریف به طول 42 کیلومتر آغاز شد و این خط آهن جغل اندازی گریده و خط آهن آن نصب شده است. وزیر مالیه افغانستان میگوید که کار این پروژه مدت 4 یا 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش میدهد.
نخستین بخش رای آهن از شهرک بندری ایرتان الا مزار شریف افتتاح شد. این پروژه به طول 75 کیلومتر با هزینه تقریبا 170 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد که تطبیق کننده آن شرکت خط آهن ازبکستان به نام UTY می باشد. به اساس معلومات شرکت تطبیق کننده UTY، پروژه خط آهن فعلا 42 کیلومتر رای آهن از ایرتان الا مزار شریف با هزینه 129 میلیون دلار به مدت 3 ماه تکمیل گردید. حتی محمد نور والی ولایت بلخ در مراسم گشایش پروژه متذکره از تا طرح و تحقق برنامه خط آهن در این ولایت و تداوم آینده این خط در سراسر کشورش قدردانی نموده، از دونرهای بین المللی خواست تا با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف با ولایت بلخ همکاری نمایند. حضرت عمر زاخلول وزیر مالی افغانستان گفت که این پروژه از آغاز پروژه بزرگ خط آهن در افغانستان است و ای افتتاح پروژه مذکور را برای افغانستان و منطقه حیاتی عنوان کرد.
این پروژه باید که در مزار شریف پایان پیدا نکند. پروژه باید به شرق و غرب مزار شریف و همچنان شرق و غرب و شمال و جنوب افغانستان را وصل بکنند و اگر پروژه تحقق پیدا بکنند، متأکد هستم که پیدا میکنند، این نه تنها که انقلاب اقتصادی را در افغانستان بلکه انقلاب اقتصادی در منطقه خواهد آورد.
کار ساختمان خط آهن در ولایت بلخ از ماه دلو سال 1388 به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی آغاز شده است. در امین آل کورادو رئیس بانک انکشاف آسیایی میگوید که با احداث اولین راه آهن در بلخ، افغانستان یک بار دیگر به حیث چارای تجارت قد علم کرد و بانک انکشاف آسیایی به منظور کمک به افغانستان همدوش با جامعه جهانی در اینجا کار میکند، اما هنوز هم چالش های امنیتی در برابرشان وجود دارد.
Security precautions required to hold this ceremony show that we know well the forces and factors that are hampering progress in Afghanistan.
این تدابیر امنیتی را که میبینید نمایندگی از این میکند که حالا هم ما با بعضی چالش های امنیتی مواجه هستیم، اما این چالش های امنیتی مانع کار ما شده نمیتواند و ما به پیش در حرکت هستیم. اکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا هم در مراسم افتتاحیه خط آهن ضمن سخنرانی این پروژه را از تعهدات درازمدت آمریکا خوانده گفت ایالات متحده آمریکا برای صلح و امنیت در افغانستان متحد است و افزود:
And it's my very sincere hope and the hope of the United States to return to Balkh province with President Karzai.
من امیدوار هستم که به امرای رئیس جمهور کرزی و دیگر همکاران به ولایت بلخ بازگردم و تکمیل این پروژه مهم را تجلیل کنم. همچنان امیدوارم که خط آهن ایرتان به کندز و ایرات هم وصل شود و خیالات آقای کرزی عملی گردد. قابل یادآوری است ورق معلوماتی که در مورد پروژه خط آهن این افتتاح پروژه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، در آن توضیحات داده شده است. رای آهن شهرک تجارتی ایرتان الا مزار شریف، دومین و بزرگترین مرکز تجارتی افغانستان، به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته می شود. پروژه رای آهن در ماه جون سال 2010 قابل استفاده خواهد بود. مقدار کارگویی که از طریق این رای آهن انتقال می شود در سال 2012 از ظرفیت فعلی 4500 تن به 6000 تن افزایش می یابد. قرار است حدود 5 میلیون نفر از این پروژه بهره مند شوند.
گزارش بود درباره افتتاح نخستین بخش راه آهن در شمال افغانستان. این بخش راه آهن از شهرک بندری حیرتان تا میدان هوایی مزار شریف می باشد. تنش‌های جاری در شبه جزیره کوریا عناوین اخبار جهان را تشکیل می‌دهد. کوریای شمالی به کوریای جنوبی اخطار داده است که اگر تبلیغات را علیه کوریای شمالی متوقف نسازد، احتمال جنگ بیشتر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که تشنج و بحران موجود بین دو کوریا حل شود و در این راستا از چین نیز خواهان کمک شده است. در این باره خبرگزاری‌های غربی مطالبه دارند که بعض نکات آنها را از همکارم سید سمیع عباس می‌شنویم.
کوریای شمالی به کوریای جنوبی هشدار داده است که اگر تبلیغات را علیه کوریای شمالی بس نکند، این کشور آخرین راه مواصلاتی را برای این نیم جزیره خواهد بست. سخنگوی وزارت یکجاسازی دو کوریا در حکومت کوریای جنوبی چون هی سونگ در سئول تای کنفرانس خبری اظهار داشت کوریای شمالی با آنها یک یادداشت را تسلیم کرده که در آن نوشته شده آنها این راه را خواهند بست، اما کوریای جنوبی این تهدیدها را تحمل کردن نمیتواند.
من میخواهم بار دیگر بگویم که در چنین شرایط دیگر حکومت ما توان تحمل را ندارد و اگر کوریای شمالی به امنیت مردم ما تهدید ایجاد کند و در شهرک صناعتی بین دو کوریا در کیسانگ بر ضد منافع ما عمل کند، ما با آن جواب سخت خواهیم داد.
رابط بین دو کوریا زمان تیره و تار شد که کوریای جنوبی بر کوریای شمالی اتهام وارد کرد که یک کشتی این کشور را غرق کرده و 46 ملاح کوریای جنوبی را کشته است. بعد از اعلان این خبر کوریای شمالی تهدید نمود که کشتی‌های جنگی کوریای جنوبی را هدف قرار خواهد داد. ایالات متحده از چین خواسته است که در ساحه کاهش تشنج بین دو کوریا تلاش کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کوریای جنوبی یو میونگ هان در سئول در این مورد گفت:
I believe that the Chinese understand
The seriousness of this issue.
من به این عقیده هستم که چین جدیت موضوع را درک می‌کند و تمایل دارد به نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی دقت کند. ما امیدوار هستیم با چین کار کنیم تا به حرکت‌های تحریک‌آمیز کره شمالی پاسخ بگوییم.
معاون وزارت خارجه چین ژینگ ژیجون گفته است پکینگ هنوز هم در حال جمع‌آوری معلومات در مورد کشتی غرق شده کره جنوبی می باشد، اما او تاکید کرد که مذاکره در این ساحه نسبت به برخورد بهتر می باشد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش افزایش به جزیره کوریا میرسیم به پایان مجله خبری عصر امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی که ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود اجازه می خواهیم، اما شما می توانید روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.